به نام خدا. هزار و دویست و هفتاد و یک روز اسارت. نویسنده بهرام علی فرهادی سواد رودباری. تقدیم به قلب خسته از تپش انتظار خفته در خاک پدر. تقدیم به چشم های عشق بار مانده بر راه مادر. و تقدیم به شهیدان اسارت که در اوج ایمان، ایثار و استقامت در قربت و اسارت جان خیش تقدیم نمودند و رستگار شدند. بخش نخست، حرکت برای عملیات. عصر روز دوازدهم اسفند سال 1365 در مقر حمزه سید الشهدا واقع در جاده هفت تپه اهواز بودیم. یک روز قبل از هفت تپه برای شرکت در یک عملیات به این مقر منتقل شدیم. لحظات انتظار حرکت برای شرکت در عملیات به سختی سپری می شد. فرمان حرکت کی صادر خواهد شد و به چه منطقه ای کسی نمی دانست. شاید حتی فرماندهان گردان ها. باران شروع به باریدن کرد و هر لحظه بر شدت آن افزوده می شد. تجهیزات نسبتا کامل ما را در مقابل باران و سرما محافظت می کرد. ولی آن چه همه را بیتاب کرده بود باران و سرمای آن نبود، بلکه شور انتظار بود. با فرمانده گروهان و جانشینان آنها روی خاکریز در حال گفتگو راجع به کتها و رمزهای بیسیم بودیم. ساداتی فرمانده گروهان از من خواسته بود تا به آنها راجع به این کتها اطلاعاتی بدهم تا در مواقع ضروری بتوانند از آن استفاده کنند. صدای تماس‌های بیسیم به گوش می‌رسید. بیسیم مرا می‌خواند و نام مستعاری را که به بیسیم ما اختصاص داشت تکرار می‌کرد. گوشی را به گوش نزدیک کردم و بعد از فشردن شاسی آن پاسخ گفتم. از من خواسته شد تا گوشی را به فرمانده بسپارم و چنین کردم. تپش قلب‌ها با حالات دیگر و سابق متفاوت بود. گوی و اونیز سر و پا به گوش بود و انتظار میکشید. هرچند برای همگان محرز و آشکار بود. بله، فرمان حرکت به سوی خطوط مقدم صادر شد. بچه ها در زیر باران و برخی که این گونه لحظات برای آنان عادی شده بود در زیر سقف سنگرها منتظر این لحظه بودند. با شنیدن فرمان و سررسیدن تویتا و آیفاها با سرعت سوار میشدند. پس از اینکه کلیه افراد گردان ما و سایر گردان‌های همراه سوار بر ماشین شدند، حرکت کردیم. هر کدام از بچه‌ها حال مخصوصی داشتند و از همینجا با هم خداحافظی می‌کردند و از یکدیگر حلالیت می‌طلبیدند. برخی نیز دفترچه‌های یادداشتی در دست داشتند که از دوستان خود می‌خواستند تا در آن حلالیت و شفاعت آنها را بنویسند و امضا کنند. من نیز احساس عجیبی داشتم، زیرا این اولین بار بود که در این عملیات شرکت میکردم. ماشین ها وارد جاده اصلی شدند. دریافتیم که به سوی شلمکه میرویم. روز به غروب رسیده بود که خطوط مرزی میان ایران و عراق را در کنار خود میگذراندیم و وارد منطقه شلمکه شدیم. در کنار خط سیر ما تانک های عراقی و برخی از وسایل نقلیه دیگر که سوخته و از کار افتاده بودند به چشم می آمدند. آنها که سابقه بیشتری در جبهه و جنگ داشتند میگفتند اینها از عملیات رمضان بر جای ماندند. بارش باران در زیر نور چتر های منور که از سلاح های مختلف با آسمان شلیک می شد و صدای جیر جیر باز شدن چترها و شلیک گلوله ها حال و هوای دیگری ایجاد می کرد. پس از مقداری پیاده روی در موازات کانال ماهی متوجه شدیم که راه را اشتباه آمد. همه در پشت خاکریزها و داخل سنگرها مستقر شدیم. برادری که ستون را هدایت می‌کرد برای جستجوی بیشتر و یافتن راه اصلی از ما جدا شد. من مثل برخی از همراهان پناهگاهی به دست آوردم. یک کنسرو ماهی از داخل کوله پشتی خود بیرون آوردم و با سرنیزه آن را گشودم و پس از تعارف فرمانده مشغول خوردن شدم، ولی چندان به مزاجم خوش نیامده و از خوردنش منصرف شدم. راهنما برگشته بود و به علت عدم موفقیت راه بازگشت را در پیش گرفتیم. چون پاسی از شب گذشته بود در سنگرهای پشت خط مستقر شدیم تا شب را استراحت کرده و برای شب بعد آماده شدیم. صبح روز بعد به تمیز کردن سلاح‌های خود که شب قبل در زیر باران و لغزیدن بر زمین آغشته به گل شده بود پرداختیم. هنگام ظهر برنج گرم با مرغ در ظرف‌های یک بار مصرف بین ما پخش کردند. بعد از ظهر آن روز نیز به کارهای جانبی خود مشغول بودیم. غروب حوالی ساعت 4 همه نیروها را آماده کردند و دوباره برای رفتن به خط اول حرکت کردیم. در بین راه خمپاره به نزدیک خط حرکت ما اصابت کرد و 3-4 نفر از بچه ها زخمی شده و از حرکت باز ماندند و سایرین به راه خود ادامه دادند. به خطوط اول رسیدیم. هر یک برای فرار از باران و تیر و ترکش دشمن جان پناهی در زیر تانک ها، نفربرها و سنگرها برای خود پیدا کردیم. نماز را نیز هر کدام به حد توان و امکان خود بر جای آوردیم و شام را که گویا برای بسیاری آخرین وعده غذایی بود که در آن نقطه از خطوط جبهه صرف کردیم. من با ساداتی از خاکریز بالا رفتیم تا از گلوله هایی که شلیک می شد میزان فاصله و موقعیت خود و دشمن را بسنجیم. لحظه ای نگذشته بود که متوجه شدیم یک گلوله منور به ما نزدیک شده است. سر خود را پایین آوردیم و گلوله را که دیگر سرعت چندانی نداشت پس از گذر از ما با چشم تعقیب کردیم. ساداتی رو به من کرد و گفت نزدیک بود که جنگ نکرده برویم، ولی خدا نخواست. شاید ساعت به 9 نزدیک شده بود که با فرمانده گردان و دیگران خداحافظی و به سوی خط دشمن حرکت کردیم. منطقه شلمچی از مناطق جنگی بسیار حساس بود. پیدا بود که شبهای قبل نیز در همین خط عملیات‌هایی صورت گرفته است، ولی سود بخش نبود. همه امیدها به خدا بود که این شب را با پیروزی به صبح برساند. در بین راه تعدادی از مجروحین شبهای گذشته در درد و سرما و تشنگی می‌نالیدند. برخی کمک می‌خواستند و برخی دیگر تشویق می‌کردند که به راه خود ادامه بدهیم و پیروزی را نصیب آنان کنیم. هر چند ساعتی در اختیار نداشتیم، ولی با مقدار راهپیمایی که انجام دادی به نظر می رسید ساعت حوالی 9:30 باشد. به میدان مین دشمن رسیدیم. من با فرمانده گروهان و 2 فرمانده گروهان و 2 فرمانده دسته در جلو حرکت می کردیم. موقعیت را با بیسیم به فرمانده گردن اطلاع دادیم و ایشان از ما خواست که با توکل به خدا و استمداد از حق تعالی حمله را آغاز کنیم. دقایقی را در آنجا به صورت خیز منتظر ماندیم تا پیشگامان معبر را امتحان کنند. چه بسا در این لحظات حساس نیروهای عراقی به وجود ما پی برده باشند. یک ضد هوایی چالو در سمت راست ما و بعد از میدان مین و سیمهای خاردار قرار داشت که به سوی ما اما بی هدف شلیک می‌کرد. هراس در دل فرمانده افتاده بود که نکند آنها از عملیات بویی برده باشند. سکوت محض در بین ما حاکم بود، گویی که گلوله ها به سمت ما شلیک نمی شود. پس از آنکه راه باز شد، فرمانده و جانشین فرمانده و یکی از فرماندهان دسته مقامی و من بلند شدیم و با ندای الله اکبر به سوی خاکریز دشمن حمله ور شدیم. فرمانده به یک آرپیچیزان دستور داد تا ضد هوایی را خاموش کند. با شلیک یک گلوله دیگر صدای آن بر نخواست، در حالی که آرپیچی به هدفم نخورده بود. پس از شلیک چند گلوله و پرتاب یک نارنجک توسط فرمانده به بالای کانال عراقی ها رسیدیم. فرمانده از مقامی خواست تا برگردد و نیروها را به جلو حرکت دهد. او یک نارنجک دیگر را از زمین خارج کرد و به داخل کانال انداخت تا اینکه از امنیت آن مطمئن کرد. نارنجکی را که تنها سلاح هم بود از فانوسخه جدا کردم و پس از بلند کردن زامنش انگوش در حلقه آن گذاشتم تا از زامن خارج کنم، ولی ترکشی چابکتر از من زودتر به بدنم رسید و صدای یا زهرایم توجه فرمانده را با خود جلب کرد. دستور او بیسیم را از پشتم جدا کرده و به کمکم ریاهی از اهالی بهشهر سپردند. بدین گونه من اولین مجروحین آن شب بودم. مجروحیت. به یاد دارم هنگامی که در هفت تپه مقر لشکر 25 کربلا با بچه ها شوخی میکردیم، یکی از جمله‌هایی که بر سر زبان ها بود این جمله بود: آنگاه که چهار چرخ ها هوا شود، یعنی لحظه‌ای که شهادت فرا میرسد. این جمله هرچند به شوخی بر سر زبان ها جاری میشد، اما برای من عینیت پیدا کرده بود. جالب این که دقیقا مانند ماشینی که واژگون شده و چرخ های آن به سوی بالا باشد، من هم آنگونه شده بودم. از آنجایی که ترکش به ستون مهره های پشتی من اصابت کرد، یک حالتی شبیه زایعه نخایی به من دست داد. بدون اختیار به پشت غلطیدم. دست و پایم در اثر ضربه به نخا از اختیار خارج شده و به سوی آسمان کشیده شدند. در حالی که اشعت خود را زمزمه می کردند، دست و پا آرام آرام شل شدند و به سمت پایین افتادند. گویا گلوله RPG یا یک گلوله دو زمانه بالای سرم منفجر شده و ترکش های آن به من اصابت کرده بودند. تعداد ترکش ها زیاد بود. بیشتر آنها به ناحیه زیر گردن، کتفا و بین کتفا اصابت کرده بود و بزرگترین و کاریترین آنها نیز بین دو کتف روی مهره های پشتی پنجم و ششمم فرود آمده بود و راه را به داخل بدن باز کرده بود. با فرمان ساداتی مرا به داخل کانال انتقال دادند. هیچ اراده و توانی از خود نداشتند. پس از دقایقی امدادگر را خبر کردند. او باندی از وسایل خود را درآورد و شروع به بستن زخم کمرم کرد. من با صدای ضعیف به او گفتم که این کار بیهوده است، زیرا زخم بین کتفا را نمی شود تنها با باند بست. ولی سر و صدای توپ و تفنگ مانع از آن میشد تا صدای مرا بشنود و او به کار خود ادامه داد. در همین گیرودار قاسمی از همرزمان و همکلاسی های تربیت معلم بالای سرم آمد و دست بر پیشانی هم گذاشت. وقتی متوجه عرق سردی که از مجروحیت و هوای سرد آن شب حاصل شده بود، فکر کرد که جان به جان آفرین تسلیم کرده. ایشان به خانوادم گفته بود که با آن حالی که من او را دیدم حتما شهید شده است. حدود 4 سال اسارت من هم بر قوت گرفتن این شایعه افزوده بود. بر اساس همین شایعه عنوان مفقود الاثر یا جاوید الاثر به من داده بودند. حالم بد بود و در هنگام جنگ افراد هیچ توجهی به من نمی کردند و بر روی بدنم مانند زمینی هم با راه می رفت. صدای ناله هم آنقدر ضعیف بود که مورد توجه آنها قرار نمی گرفت. خودم هم به علت ضعف و ناتوانی یارای این را نداشتم تا از خود محافظت کنم و یا خود را به کناری بکشانم و از لگد مال شدنم در وسط دیگران جلوگیری کنم. در همان وضعیت نیز از حالات و حرکات بچه ها موقعیت را درک می کردم. عملیات با موفقیت بچه ها به پیروزی رسیده بود و حالا نیاز به نیروهای کمکی و مهمات داشتیم. ولی از شانس بد ما نیروهای کمکی ما در محاصره افتادند و نتوانستن خود را به ما برسانند. به گوشم میرسید که جانشین فرمانده به وسیله بیسی میگفت که پس نیروهای کمکی کجایند؟ و پاسخ میامد که آنها هنوز به شما دست ندادند. بلباسی و چند نفر دیگر بالای سر من جمع شده بودند و ناله از نبود فشنگ داشتند. من که صدای آنها رو می شنیدم گفتم که تعدادی فشنگ داخل جیب دارم. بلباسی دست در جیبم کرد و فشنگ ها رو برداشت. باز برای لحظه ای جهت پراکنده کردن دشمن و جلوگیری از شکلی آنها متبرخ شدند. چند گلوله شلیک کردند و یک گلوله RPG هم به سمت تانک ها شلیک شد. ساعت به 3 یا 4 رسیده بود. بار دیگر افرادی باقی مانده کنار من جمع شدند. حدود 20 نفری می شدند. من در ابتدای ورودی معبر از سمت عراقی ها قرار داشتم، زیرا در همان ابتدا مجروح شدم و این خود راهنمایی مناسبی بود تا بچه ها راه برگشت را گم نکنند. آنها پس از دقایقی گفتگو تصمیم به عقب نشینی گرفتند. با دستور جانشین دوم فرمانده، یکی یکی از کانال عراقی ها خارج می شدند تا طبق قرار بعد از میدان مین با هم به عقب حرکت کنند. در همین حال یک عراقی خود را تسلیم کرد و اسیر شد. ناله او که مدام الموت صدام یا مرگ بر صدام را تکرار می کرد به گوش می رسید. بچه ها او را وادار به سکوت کردند و بعد او را می پاییدند تا او تله‌ای برای غافلگیر کردن نباشد. عقب نشینی آغاز شد. قاسمی هم کلاسیم و ریاهی کمک بیسیمچی که بعد از من عهده‌دار بیسیم شد به آقایی گفتند که ما هم می‌خواهیم بهرام را به عقب برگردانیم، ولی فرمانده مخالفت کرد و آنها باز اصرار کردند. فرمانده که اصرار زیاد آنها را دید با آنها گفت که شما از کانال خارج شوید، خودم او را می‌آورم. بعد از اینکه همه بچه‌ها از کانال خارج شدند، او نیز به دنبال آنها از کانال خارج شد و من آنجا بر زمین ماندم. بعد از عقب نشینی نیروها، عراقی ها وارد کانال شدند و درگیری هایی بین آنها و باقی مانده بچه ها که از جمع جدا شده بودند به وجود آمد. شب به سپیدی می رفت و در آن زمان می توانستم بدون نور انفجارها چهره ها را تشخیص دهم. چند عراقی که وارد کانال شده بودند از بالای سر من به سمت دیگر حرکت می کردند و با هم حرف می زدند. بار دیگر آنها را دیدم که از سمتی که رفته بودند برگشتند. تنها نارنجکی که باقی مانده بود بیرون کشیدم و به یکی از بچه‌هایی که می دانستم بالاتر از من به علت مجروحیت افتاده است گفتم که نارنجک را بگیر و آنها که نزدیکتر آمدند به سویشان پرتاب کن، ولی او از این کار امتناع کرد. نارنجک را از آمه خارج کردم و با دست چپ خود که کمی توان داشت با تمام نیرو آن را به سمت عراقی ها پرتاب کردم و صورت خود را به سمت خاکریز برگرداندم تا خودم کمتر مورد اصابت ترکش قرار بگیرم. عراقی ها با شنیدن صدای چاشنی و روشن شدن فتیله نارنجک با دستپاچگی به هر طرف شلیک می‌کردند، ولی شاید دیگر دیر شده بود و من خود نمیدانم که آیا واقعا آن نارنجک عمل کرد و یا اینکه مانند بسیاری از نارنجک های دیگر تنها از زامن خارج شده بود. در انتظار سرنوشت. کمی پس از پرتاب نارنجک، عراقی ها از پشت خاکریز به سویم تیراندازی کردند، ولی گلوله ها در بالای سر و یا کنارم در خاک فرو می رفتند، ولی از آنها آسیبی به من نرسید. لحظاتی بعد یکی از بچه ها مهدی ملکی از کنارم گذشت. می دانستم در آن سمتی که او می رود عراقی ها حضور دارند. او را مطلع کردم، اما گویا دیر شده بود. چند عراقی از یک پیچ که کمی آن طرفتر از ما قرار داشت ظاهر شدند و به او فرمان تسلیم شدن دادند. به او که در نزدیکیم بود گفتم که اسلحه را برایم بیانداز. گویا صدای من را نشنید و به اسارت در آمد. حدود یک ساعت بعد یک گروه دو سه نفره از عراقی ها بالای سر ما آمدند و آن مجروحی را که در نزدیکی من بود و از ناحیه پا مجروح شده بود بلند کردند و با خود بردند. وقتی که به سراغ من آمدند، من بر اساس فیلمی که قبلا دیده بودم خود را به مردن زدم و آنها لگدی به من زدند و از زنده نبودنم مطمئن شده و از کنارم رد شدند. لحظاتی نگذشته بود که با سر و کله دو سه نفر دیگر از آنها پیدا شد و باز نفس خود را در سینه حبس نبودم و چشمم را بستم. از صدای پای آنها پی بردم که در کنارم حضور ندارند و از من فاصله گرفتند. با احتیاط چشم خود را کمی باز کردم تا فاصله آنها را با خود بسنجم و در صورت امکان نفسی کوتاه بکشم. در همین حال از شانس بدم یکی از سربازان روی خود را برگرداند و متوجه حرکت پلکایم شد. در حالی که با آرنج دست به بغل دستی خود میزد، با صدای بلند و با اشاره به اسلحه میگفت هیا هیا. بعد در حالی که دو نفر اسلحه را به سویم نشانه رفتند، یکی که متوجه مجروحیت من شد دستهایم را گرفت و مرا از زمین بلند کرد و گفت که امشی، یعنی برو. چون رمقی در بدن نداشتم، به محض اینکه او دست خود را از من برداشت، در اثر خونریزی زیاد و سرگیجه نقش بر زمین شدم و آنها مرا رها کردند و رفتند. زوزه خمپاره و انفجار گلوله‌های توپ و رد و بدل شدن آنها و بمباران هواپیماهای عراقی و ایرانی فضایی را ایجاد کرده بود که وصف آنها مشکل می باشد. لحظاتی صدای انفجارها با چکاچاک شمشیرهای جنگهای صدرالاسلام در ذهنم درآمیختند. خود و رزمندگان همراه خود را در آن جنگها تصور می کردند. دشمن از هر سو حمله ور می شد. از پشت، جلو، دو طرف، از هر سو بر سرت گلوله های ریز و درشت می بارید و ترکش های آنها با یکدیگر در هم می آمیختند و با یک سرعت در جهت های مختلف حرکت می کردند. نمه بر جای مانده از بارندگی شبهای قبل که خاک را مرطوب کرده بود، به پرتاب شدن گل ها به صورت گلوله های گلی کوچک کمک می کرد. هیاهویی از سوی سربازان دو طرف شنیده نمی شد. یا شاید این هیاهوها در زوزه و قرش توپها و تانکها و صدای انفجارها محو می شدند. هواپیماها یکی پس از دیگری همچون برق از منطقه عبور می کردند. چه کسی در این گیرودار پیروز خواهد شد؟ چه کسی موفق خواهد شد که این کانالها را به تصرف خود درآورد؟ هر یک از دو طرف که احتمال می داد نیروهای مقابل در نقطه‌ای حضور دارد، آن منطقه را زیر آتش سنگین خود می گرفت. در آن لحظه هیچ امیدی به زنده ماندن نداشتم، یعنی در واقع هیچ در فکر این نبودم که لحظاتی دیگر چه اتفاقی روی خواهد داد و تنها غرق در آن حال و هوا شده بودم و شاید انتظار مرگ را می کشیدم. نمی توانم آن لحظات را به درستی به رشته تحریر درآورم، ولی با این حال این را می دانم که ناامید هم نبودم. خود را به مردن زده بودم تا اسیر نشوم، به امید آنکه شاید راه چاره‌ای پیدا شود. لحظات به همین منوال سپری می شد و خورشید خود را در آسمان بالا می کشید و بر گرمایش می افزود. همراه با اوج گرفتن خورشید و گرمای حاصل از آن، احساس تشنگی در من نیز اوج می گرفت. تا آن لحظه از حراس مضر بودن آب برای یک مجروح، از خوردن آب خودداری می کردم، ولی تشنگی گویا پرزورتر از اراده من بود. دست به قمقمه آب بردم و آن را از جایش بیرون کشیدم و با گشودن درب آن، دهانه آن را به لب خود نزدیک کردم و از آب خنک آن که از شب سرد قبل برایم باقی مانده بود مقداری خوردم. دوباره در آن را بستم و در جایش قرار دادم. به پشت راست کشیده بودم و به تماشای درگیری ادامه می دادم. بار دیگر احساس تشنگی وادارم کرد تا دست بر قمقمه ببرم. در آن را باز کردم، دهانه آن را به دهان خود نزدیک کردم و این بار تا قطره آخر آن را سر کشیدم. قمقمه را از لب خود جدا کردم و خواستم آن را در جایش قرار دهم، ولی فکر کردم که دیگر یک قمقمه خالی به چه کار می آید و آن را به گوشه پرت کردم. ناگهان به فکر روزنامه‌های بیسیم که کتهای بیسیم در آن وجود داشت افتادم. سری آنها را از جیب بادگیر خاکی رنگ خود بیرون آوردم و در زیر خاک پنهان کردم. در همین حال چشمم به یک جعبه پر از فشن که در کنارم قرار داشت افتاد. به سختی با کمی حرکت دادن به خود در آن را گشودم. پر از فشنگ بود. لحظه یاد شب گذشته در ذهنم گذشت که بچه‌ها از نداشتن فشنگ ناله داشتند. شاید این جعبه با فشنگ‌های طلایی خود می‌خواست شکنجی بر من وارد کند. به گرمترین لحظات روز نزدیک می‌شدم. هوا هر لحظه گرم و گرمتر می‌شد و بر احساس تشنگی من می‌افزود. ولی افسوس که دیگر آبی به همراه نداشتم. در حالی که تشنگی تا آب تحمل را از من گرفته بود، تکانی به خود دادم و به سختی در جای خود نشستم. کمی به دور و بر نگاه کردم. در زیر پای من دو سه قدم جلوتر دو جسد قرار داشت که از چهره و لباس آنها پیدا بود که یکی ایرانی و دیگری عراقی است. گویا از جنگ تن به تن و یا در اثر یک انفجار بر زمین افتاده بودند. 14 صبح به طرف جنازه ها رفتم. ابتدا به سراغ جنازه ایرانی، دست به قمقمه او بردم. دیدم در آن باز است و ته آن مقداری آب دارد. کمی آن را کش کردم تا از مقدار آب آن مطلع شوم. دیدم آب با خون مخلوط شده است. آن را دور انداختم و به سراغ قمقمه عراقی رفتم. ولی او قمقمه‌ای به کمر نداشت. احساس سرگیجه کردم. داشت حالت تهوع به من دست میداد. مجبور شدم مجددا بر روی زمین دراز بکشم. وقتی که عراقی‌ها از کنار من میگذشتند، قمقمه را به آنها نشان میدادم تا به من آب بدهند. ولی انگار با آنها نبودم. بعد از ظهر حوالی ساعت 3 بود که یکی از آنها یکی قمقمه به من داد که از رنگ و شکل آن مشخص بود که آن را از یک ایرانی گرفته است. آب آن را نوشیدم ولی به خنکی آب قبلی نبود. منتظر ماندم. زمانی که احساس کردم خورشید رو به غروب می رود، با احتیاط و در حالی که عراقی ها را نیز می پاییدم، از جای خود برخاستم تا موقعیت معبر و راه بازگشت خود را بشناسم و شب انگام با استفاده از تاریکی شب خود را به خطوط ایران برسانم. ناگهان صدای تعال تعال عراقی ها مرا بر جایم می خوب کرد.